بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه ایثار. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
آغاز سخن به نام حق. بسم الله. مردم سرزمین شور و همدلی و مهر، اهالی دیار احساس و اخلاص، سلام. اینجا پلاک 8، درنگی برای یاد کردن از سالهای با شکوه دفاع و حماسه. خوش اومدید به سرای یاد و خاطرات 8 سال ایستادگی و ایثار. خوبترین های این آب و خاک بودن، اونا که بی محابا به مسافه حادثه رفتن، اونا که حماسه آفریدن در خاکهای تفتیده جنوب، در کوههای سر به آسمان غرب، در نیزارهای مجنون و در آبهای همیشه خروشان اروند.
چقدر سخته تموم سهمت از دنیا، فقط عکسای جنگی پدر باشه. چقدر سخته واسه برگشتنش هر روز، با بیتابی نگاهت سمت در باشه. شاید آروم تو سنگر تخت خوابیده، الان شاید نمای خونش از سنگه. شاید چند سال پیش پرپر شده، اما توی عکساش هنوزم داره می جنگه. اگه خونه تراوت داره مدیونه هوای شرجی این بغض سی سالت، گلای کاغذیمون روی دیوارن، الان چند سال واقع خونه بی لالا. کنار ساحل کرخم تصور می کنم شمعی رو که هر شب دارم دورش مثل پروانه می چرخم. اگه خونه تراوت داره مدیون هوای شرجی این بغض سی سالت، لوحه کاغذیمون روی دیوارن. الان چند سال باقی خونه بیلاله،
اگه خونه خرابت داره مدیونه، هوای شرجیه این بغز 30 ساله است، گلای کاغذیمون روی دیوارن. الان چند سال باقی خونه بیلاله.
ممنونم که ما رو میشنوید. اینجا تا حوالی ساعت 14 پلاک 8 رادیو ایرانه. اگر خاطرتون باشه یا در خبرها شنیده باشید یا خودتون دیده باشید، حدود چندی پیش 2 هفته قبل سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران تا یه گفتگوی تلویزیونی در خصوص جنگ 33 روزه لبنان با رژیم صهیونیستی تحلیل خودشون رو ارائه کردن. تهیه کننده این برنامه خانم زینب برومند این تحلیل رو در چند قسمت در این هفته آماده کرده که تقدیم شما کنیم. به اتفاق شما اولین بخش این تحلیل رو با هم میشنویم.
خدمتتون عرض کنم که در مسئله جنگ 33 روزه یه عوامل پنهانی داشت که در واقع عوامل واقعی جنگ بود، یه عوامل ظاهری داشت و آشکاری داشت که بهانه اون عملیات در واقع اهداف پنهانی بود که رژیم می‌خواست در مقطع عمل. من البته اینجا عرض می‌کنم عوامل پنهانی داشت، ما اطلاعاتی نسبت به آمادگی های رژیم داشتیم، اما اطلاعاتی نسبت به اینکه دشمن میخواد یک هجومی رو انجام بده در یک غافلگیری نداشتیم. بعدن از دو مسئله دو موضع به این جنبندی رسیدیم که قبل از شروع این جنگ بنا بود جنگی با سرعت و با غافلگیری انجام میشد و در اون غافلگیری از بلا منحده میشد. خب این جنگ در شرایطی اتفاق افتاد که دو اتفاق مهم، یکی مربوط به کل منطقه اتفاق افتاده بود و دیگری مربوط به خود رژیم صهیونیستی اختصاصا وجود داشت. در مسئله منطقه، خب امریکا با توجه به حادثه 11 سپتامبر یک توسعه فوق‌العاده‌ای در حضور نیروهای مسلح خودش در منطقه ما رسیده بود که تقریبا مشابه این در جنگ جهانی دوم بوده، ولی اونم در بود کمیش، در بود کیفیش در جنگ جهانی دوم هم نبود. در سال 1991 که اولین در واقع در اثر حمله صدام کووید حمله امریکا انجام شد، اون هجوم امریکا به شکست صدام یک تهنشین مسلحانهی در منطقه ما داشت که منجر شد به یک استقرار نیروی امریکا. اما بعد از 11 سپتامبر به این طرف نه، به دلیل دو هجوم سنگینی که امریکا داشت، تقریبا نزدیک 40% از نیروهای مسلحی در خدمت امریکا مستقیما وارد منطقه ما شدند و بعداً در طول مدت به دلیل تعویضات و تغییراتی که انجام گرفت حتی به نیروهای ذخیره و احتیاط گارد ملی هم کشیده شد. این تقریبا میتوان گفت که بیش از 60% ارتش امریکا هم از نیروهای داخلی تا نیروهای بیرونی وارد منطقه ما شد. بنابراین یک حضور بسیار حجیم در بعد کمی که فقط در عراق بالغ بر 150,000 نفر سرباز وجود داشت و قریب بیش از 30,000 نفر نیروی امریکا در افغانستان بود. این غیر از نیروی متحدین بود که در افغانستان قریب 15,000 نفر بود. در یک نیروی 200,000 نفره در واقع آموزش دیده متخصصی که منطقه ما در کنار فلسطین حضور این حضور خب طبیعتاً یک فرصت‌هایی رو به رژیم صهیونیستی ایجاد می‌کرد. یعنی حضور آمریکا در عراق مانع تحرک سوری‌ها در سوریه بود، تهدیدی بر علیه دولت سوریه هم محسوب می‌شد، تهدیدی بر علیه ایران هم محسوب می‌شد. بنابراین شما اگه به جغرافیای عراق نگاه بکنید که در جنگ 2006 در جنگ 33 روزه خب وقتی می‌بینید تو این جغرافیای وسط که حلقه اتصال کشور محور و مادر مقاومت هست، امریکا یک حائل قریب 200,000 نفر نیروی مسلح ایجاد کرده با صدها فروند هواپیما و هلیکوپتر به اضافه هزاران دستگاه زرهی. خب طبیعتا این موضوع به رژیم صهیونیستی یک فرصت را میداد که از این موضوع بهره برداری کنه و اقدامی را انجام بده. یعنی این هیمنه اثر داره در ترساندن ایران و اثر داره در توقع به ترساندن سوریه. بنابراین نباید این دو نظام اقدامی را انجام بده.
صحبت‌های سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران رو شنیدید که تحلیلی بود در خصوص جنگ 33 روزه لبنان با رژیم صهیونیستی که این صحبت‌ها در چند بخش در طی این هفته در برنامه پلاک 8 تقدیم شما خواهد شد. تازگی فراخوان مسابقه سراسری امید ولایت با محوریت بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی منتشر شده. در خصوص این مسابقه سراسری همینک گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر رحیم نریمانی، مدیر کل اسناد و انتشارات بنیاد شهید و عمره سالگران که روی خط تلفنی پلاک هستند. سلام عرض میکنم آقای دکتر نریمانی، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما آقای همتی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام خدا قوت دارم و در خدمت هستم.
درود بر شما، ممنونم. آقای دکتر نریمانی بفرمایید مسابقه سراسری امید ولایت در چه موضوعات و بخش‌هایی برای کدام گروه‌های سنی برگزار میشه؟
واقعاً برگزاری مسابقه سراسری امید ولایت برگرفته از بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با همکاری ستاد بیانیه گام دوم انقلاب که زیر نظر مؤسسه نشر آثار مقام معظم رهبری هست با همکاری بنیاد شهید مونی سایگران برگزار میشه و برگزار میشه. از 13 مهر ماه تا 13 آبان ماه به مدت یک ماه در خدمت شرکت کنندگان خواهیم بود و برای 100 نفر از شرکت کنندگان جوایز رو در نظر گرفتیم. هدف اساسیمون هم یک ایجاد دغدغه ملی و نهادین سازی و تبدیل این بیانیه گام دوم به گفتمان غالب در جامعه هست. همونجوری که در جان هستید و شنوندگان عزیزم در جان هستن، برای دهه پنجم انقلاب اسلامی این در حقیقت نقشه راه انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی هست و انشالله این زمینه باشه که برای نسل‌های سوم و چهارم انقلاب که در حقیقت تصدی پست‌های کلان در حقیقت جامعه و مدیریت جامعه را در اختیار خواهند داشت، این یک امیدی هست که برگرفته از منویات مقام معظم رهبری هست و انشالله زمینه باشه که مشارکت همگانی رو در زمینه توسعه و پیشرفت کشور رو داشته باشه. به تبع با زمانگذاری که هست همون 13 آبان ما که روز ملی مبارزه با استکبار هست، بحث دانش آموزان نسل جوان جامعه جز اهداف ما بود که انشالله اینا مشارکت بکنن و در حقیقت این مفاد این بیانیه تبیین بشه و
در واقع گروه های سنی دانش آموزان در این مسابقه شرکت میتونن
و در حقیقت دانشان قشر در حقیقت تحصیل کرده جامعه که اینها در حقیقت زمینه داشته باشن که مفاهیم رو در جامعه نهادینه بکنه انشالله.
بسیار خوب انشالله. حالا افرادی که علاقمند هستن در این مسابقه شرکت کنن چیکار باید بکنن؟ قرار از چند برگزی در این مسابقه تقدیر بشه؟
بله، اولا که این دقیقا مسابقه با شعار روحی ایثار محور توسعه پایدار انقلاب اسلامی در حقیقت هدف گذاری شده و همون گونه که مستظر هستید کل 8 سال دفاع مقدس ما قشر شهدای بزرگوارمون رنج سنیشون 20 تا 25 سال، یعنی بیشترین شهدایی که در 8 سال دفاع مقدس تقدیم انقلاب اسلامی شد رنج سنیشون 20 تا 25 سال بود و این نشون میده که این همگرایی و این روحیه ایثارگری، این وحدت و این پیشران موفقیت پیروزی در گروه روحیه ایثارگری و حضور همه جانبه قشر جوان جامعه بود که این توفیقات و این پیروزی ها نصیب نظام جمهوری اسلامی شد. انشالله برای توسعه و پیشرفت همه جانبه کشور هم باز هم امید به آینده و حضور همه جانبه و مشارکت همگانی همه قشرها به خصوص قشر جوان جامعه رو طلب میکنه و اگر بزرگواران به خصوص در حقیقت دانش آموزان و دانشجویان برای شرکت اظهار تمایل بکنن به سایت navidshahid.com مراجعه بکنن، پایگاه در حقیقت اطلاع رسانی بنیاد شهید، پایگاه نوید شاهد، و ما به 100 نفر انشالله جایزه خواهیم داد و این جوایز نفیسی هم در نظر گرفتیم
انشالله. بعد نتایج 13 آبان مشخص میشه.
دقیقاً.
بسیار عالی، سپاسگزاریم از شما آقای دکتر رحیم نریمانی.
من هم سپاسگزاری میکنم از وقتی که به من دادید و انشالله که موفق و معید باشید.
شما هم همچنین سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خداحافظ شما.
زندگی کنم، راحت نفس میکشم. کی گفته من از راه تو دست میکشم؟ برام من به لطفت نفس میکشم. چه حس عجیبی، چه آرامشی.
تو پای عشق از جونت گذاشتی، همینه فرق بین عشق و مادت. اگه راه شهادت این نباشه، تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
شهید حسن رضوان‌خواه در دوران نوجوانی همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی وارد بسیج شد. وی برای حفاظت از مرزهای کشور و کیان امت اسلامی درس را رها کرد و به سر پل ذهاب رفت. در سال 1360 به عضو سپاه درآمد.
من امشب آماده باشه. بودم همین امشب می‌خواستی بیاد دنبال من ببری خونه، همیشه آماده باشی. و من خونه مامانم بودم که گفت نه دیگه الان به ما گفت دستور بده، ما گفتم آماده باش هستی. شون رفتم من بودم تنها، بودم خودش تنها هستم برم بیرون یه بازار. من رفتم بازار یه دوری زدم، بودم هیچی نداریم، حالا یه چیزی بخرم بیرم شام درست کنم. دیدم که از پشت داره میاد، ایشون خودشونه. گفتم چی شد اومدی؟ گفت که آره لغو شد. اومد باش لغو شد، خدای شکر. امروز شب اول زندگیمون، شب اول که ما را آورد اینجا رفتی سپاه. خیلی خوشحاله، خیلی خوشحاله. گفت که گفتم چی شده؟ دیروز ناراحت، امروز خوشحال. گفت اسلام رو رد کردم، میرم، من میرم. بعد مسئولیت فرمانده گردان و کمیلی که بهشون داده بودن، ما که زمانی که رسیدیم دیم پدرشوارم داره قرآن میخونه. گفت که چی شده الان اومدین؟ شهید رضوان‌ها گفت که من فردا دیگه راهی جبهه هستم، میخوام برم. تا این پدرشوارم چه عصبانی شد، گفتی اون یکی داداشت که جبهه است، شما هم که داریم میرین، این زن و بچه تو دست کی میخوایی بسپاری؟ اعتراض کرد، خیلی ناراحت شد بهشم. بعد ایشون گفت که پدر ببین، اگر من نرم، دوستم نره، این نره، اون کی بره جبهه ها رو نگه داره؟ امروز به ما احتیاج داره، امروز ما باید بریم جبهه ها رو پر کنیم. اگه امروز ندیم دیگه این روزا دیگه تکرار نمیشه. ما خیلی اون روز صحبت کرد باش، گفت نه دیگه شما میرین، من زنتو میبینم، بچه‌تو میبینم، اون یکی داداشم هست، اون زن و بچه اونو میبینم، من دیگه تحمل ندارم، حالا یکی یکی برین شما، بذار داداشت بیا شما برین. گفت نه دیگه من دیگه کارام کردم باید برم. بیشون سراسیمی اومد، گفتم یه چی شده نرفتی؟ گفت که رفتم مخابره، اول رفتم مخابره، مخابره یه نامه دستم داد، ولی این نامه رو میدارم که حسن این نامه رو ننوشته، این خط خودش. نمیدونم چی هست ببینم، دیدم که داغل ننوشته سلام خوبم، نگران من نباشین، تلگرام بود. گفتم این که تلگرامه، این که دست خط خودش. گفت نه هرکس اینه پسرم نداده. این حرف زده، من همونجا نشستم. خواهشانم از سر مزرعه اومد، گفت که میدونی آقای نخستین که تو همین عملیات بود ایشون اومدن، بریم ببینیم شاید خبری داشته باشن، چون ما شنیده بودیم که بیشتر از بچهای گردان کومل شهید شدن. زنگ به خونمون میزنم، سریع صابخونمون میرز، رفت در باز کرد، من بودم پایین، دیدم خواهرم شوهرش با مادر شوهرش این ستای دم درم ازم، دیدم که خواهرم اینقدر گریه کرده چشاش قرمز قرمزه، مادر شوهرش هم همینجور، ولی منو نگاه نمیکنه. شوهرش گفت که آماده شو، میگن که حسن آوردن تو بیمارستان، آماده شو با هم بریم بیمارستان. گفتم خواه یه دو بگو شهید شده دیگه چرا مگه بیمارستان؟ گفت نه شهید نشده، تو بیمارستان. بعد از اینا دیگه چی یادم نیست، همه بعدها خواهرم برام تعریف کرد.
شهید حسن رضوان خواه، فرمانده گردان کمیل تیپ قدس گیلان، در دهم شهریور ماه سال 1365 به شهادت رسید. روحش شاد و یادش گرامی.
قصه های من توی، پادشاه واژه های من توی، چشم من در تو به دنیا باز شد، معنی دنیا برای من توی، معنی دنیا برای توی. من خودم را با تو باور کردم، ریشه شه های من توی، خانه من وسط آغوش تو، سرزمین من سرای من توی، سرزمین من سرای من توی. سر بلند و سر فراز، پرچم ایران تا ابد در احتضان، ملت ایران دلتان دریای من، عزت ایران کوچه هایت ره گذار زندگی است، جاده هایت ره سپار زندگی است، نفس تنده عاشقی های منی، لحظه هایت بیقرار زندگی است، عکس تو در اطلس چشمان من، طرح خوش نقش و نگار زندگی است، مثل ماهی در دل دریای عشق، جان من در تو دوچار زندگی است، جان من در تو دوچار زندگی است.
ملت ایران
سر بلند و سر فراز،
پرچم ایران
تا ابد در احتضان،
ملت ایران
دلتان دریای من،
عزت ایران
به بلندای سفه.
همسرش میگفت آدم با برنامه ای بود، یه دفتر مشکی کوچیک داشت که تمام کاراشو تو اون مینوشت، بدهی، کارهای انجام نداده، کارهایی که باید انجام میداد و هر کاری که داشت رو یادداشت میکرد. من هیچ وقت اونو بیکار ندیدم، یا کار میکرد یا مشغول جزوه خوندن بود. رشته مترجمی زبان انگلیسی قبول شد، ولی وقتی که جواب قبولیش اومد سوریه بود. دل شجاع و نترسی داشت، از هیچ چیزی نمی ترسید. هر وقت به من زنگ می زد می گفت دعا کن شجاع باشم. هیچ وقت نمی گفت من نمی تونم، همیشه می گفت من می تونم. می گفت من اگر شجاع باشم به هدفم می رسم. در هر کاری برسیدن به بالاترین درجه اون کار فکر می کرد. در درس و باقی کاراش همیشه اول بود. از دوم شدن خوشش نمی اومد. اسمش روح الله بود، شهید مدافع حرم روح الله قربانی. از همراهیتون با پلاکشت امروز سپاسگزارم. تا فردا خدا نگهدار.
خیلی از آدم ها از افراد نزدیکشون بیشتر از دیگران بیخبرند. کسی رو که همیشه در کنارشونه کمتر یا شاید اصلا نبینن. اما ما، یعنی من و همکارانم در رادیو ایران، حضور و وجود پرمهرتون رو هر لحظه همراه با این رادیو میبینیم و حس میکنیم. از این بابت بسیار قدردانیم. در پایان بخش اول برنامه‌های رادیو ایران به اتفاق همکارانم از خدمتتون مرخص میشیم. خدا نگهدار.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر،
این بانگ آزادی کس ها بران خیزد، فریاد انسان ها کس های جان خیزد، اعلام توفان ها کس هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بندد، حبل المتین توده های آرزو مندد.
این آینی که هی میره سر آینی که ببینیم چطور یه چیزی باشد پسند غرب باشد. پسند غرب این است که ما همه چیزمون رو تقدیمشون بکنیم بیچون و چرا. این پسند غرب اگه آینی این را میخوان، این پسند ملت ما نیست. و اگه آینی یه چیزی خیال میکنن که در غرب خبری است، بدانن که در غرب خبری نیست جز جنایت، جز خیانت. من ملتشونه نمیگم، این دولت ها که الان غرب یعنی دولت هاش. در هر صورت من خواهش میکنم از این آیون، از اینایی که یا روشن فکرن یا خودشونه به روشن فکری زدن، که اینقدر با سرنوشتی یک ملت بازی نکنند. الان شما میبینید مملکتتون ابتلای به هزار جور مصیبت دارد، مواجه با قدرت بزرگی مثل امریکا است. نباید حالا دیگر دسته دسته هر کدوم یه چیزی بگن برخلاف مسیر ملت حرفا بزنن افتا بشن. این روز روزیست که همشون با هم بشینن تفاهم کنن و دست به دست هم بدن تا این مصیبت ها رفع بشن. اگر ملی هستن برای خاطر ملتشون، اگر علاقه به اسلام دارن برای خاطر علاقه به اسلامشون، و یه دسته ای هم معلوم بشد که اینا چه کارند. اینا خب همیشه در همه جا بوده است. در هر صورت اون چیزی که الان لازم است برای همه ما این است که تغییر کنیم و وادار کنیم اقشار مختلفه را، آقایون هر کدوم از اهل هر بلدی هستند، خطبای اونجا را، علمای اونجا را، روشنفکرهای اونجا را وادار کنند که به مردم افهام کنند که بی تفاوت نباشند.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
چشمم